تأمل دارد. موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد عکس العمل مردم و توزیع عادلانه و منصفانه بدون از تبعیض منابع می باشد که در بررسی بودجه باید به آن توجه خاص داشت. و اما مزیت‌های بودجه سال 1398، پیشبینی 14 میلیارد دلار از محل 21 میلیارد دلار درآمد صادرات نفت به تأمین کالاهای اساسی خصوصا دارو و نهادهای کشاورزی با نرخ حمایتی نشان از رویکرد بودجه به معیشت مردم، خصوصا اقشار آسیب پذیر نشان از رویکرد بودجه به معیشت مردم خصوصا اقشار آسیب پذیر دارد و موجب ایجاد آرامش و ایجاد امید در جامعه خواهد شد. این یعنی کمک به امنیت روانی و تامین حداقل‌های معیشتی مردم با وصف موافقت در کلیات دولت و مجلس با عنایت به چند نرخی بودن ارز باید مراقبت کنند احتکار را شاهد نبوده و کالاهای تامین شده با نرخ حمایتی مجدد صادر نگردد. باید مراقبت نماییم این کنترل زمینه افزایش حجم دولت در بستر نظارت را موجب نگردد، یعنی انضباط مالی و تقویت نظارت دستگاه‌ها و سازمان‌های ناظر بر عملکرد بودجه مراقبت نماییم. دو، از جمله مزیت رایحه بودجه افزایش اعتبار از 7000 میلیارد تومان به 8400 میلیارد تومان با هدف رفع حقل مطلق در چند در حق سازمان‌های حمایتی می باشد که این خود می تواند وفاق مجلس و دولت را در کمک به اقشار آسیب پذیر نشانگر باشد. سه، تعیین و افزایش سقف معافیت مالیاتی برای حقوق دستمزد تا 2,750,000 تومان پیشنهاد می جدد نمایندگان محترم در محل خود عنایت ویژه‌ای به آن داشته و تا 3 میلیون تومان را هدف گذاری نمایند. چهار، توجه و پیشبینی اعتبار به منظور متناسب سازی حقوق و دستمزد و پیشبینی افزایش 1000 میلیارد تومانی از محل افزایش 40000 میلیارد تومانی در بند جیم تبصره 12. و اما همکاران محترم توجه داشته باشند پیشبینی 400000 میلیارد در قالب جدول 21 تحت عنوان مصارف پیشبینی شده افزایش سقف بودجه سال 1398 به منظور تحقق ماده 106 قانون برنامه ششم توسعه با هدف افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی از جمله توسعه و تقویت توان موشکی، پدافند هوایی در سطوح مختلف، هوشمند و متحرک سازی برخی سامانه‌های تسلیحاتی متناسب با تهدیدات، تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر مردم در صحنه‌های امنیت و دفاع از کشور، مقابله با جنج نرم، جزم و بکاچیدی بسیج دهامیلیونی با رویکرد فرهنگی، اجتماعی، علمی و اقتصادی، توسعه و مشارکت بسیج سازندگی، کمک به دولت در امر محرومیت گدایی و سازندگی کشور از دیگر مزیت‌های این لایحه می باشد. پیشبینی 500 میلیارد ریال جهت خرید ماشین‌آلات برای شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، پیشبینی افزایش 1000 میلیارد تومانی مالیات بعد سقف مندرج در بودجه به منظور متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در بند الحاقی 3 تبصره 1 فروش حامل‌های انرژی در مناطق و بازارچه‌های مرزی از جمله مسئولیت‌های بودجه لایحه بودجه سال 1398 می باشد. انتظار دارم همکاران محترم با رأی مثبت خود به لایحه بودجه سال 1398 دولت را یاری نماییم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مخالف بعد جناب آقای حسن نژاد، نماینده محترم مرند و جلفا.
بیشتر برای
بفرمایید آقای حسن نژاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت مردم بزرگ ایران و همکاران محترم. من قبل از اینکه وارد بودجه بشم، اول لازم میدم تشکر کنم از مردم به خاطر حضور حماسی در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن و جواب دندانشکنی که به دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی دادن، و تسلیت عرض میکنم خدمت کل خانواده‌های معظم شهدا، به خصوص پاسداران عزیزی که چند روز پیش در طی یک عملیات تروریستی کور در مسیر زاهدانخاش شهید شدند. دوستان، این مخالفتی که من با کلیات بودجه دارم، ناحیه زحمات سازمان برنامه بودجه و دوستان کمیسیون تلفیق نیستش، نمیگیم بودجه بدی هستش. اتفاقا تشکر میکنم از آقای پور محمدی، از آقای دکتر نوبر، از آقای دکتر نوری، از آقای دکتر کردبچه، هم تو شورای اقتصاد هم تو کمیسیون تلفیق شاهد زحماتشون بودم و همکارامو تو کمیسیون تلفیق. اما من مخالفتی که دارم بودجه چی هستش؟ ما اول باید این بودجه رو تعریف بکنیم، ببینیم این چیزی که دولت به ما داده اصلا بودجه هستش یا یه برگ تسهیم درآمد هست. بودجه باید یه برشی از قوانین بالادستی باشه، یعنی 1/20 سند چشم‌انداز باشه، 1/5 قانون برنامه توسعه کشور باشه. این بودجه که به ما دادن کجاش نوشته که چه قسمتی از چشم‌انداز 20 کشور رو میخواد تحقق ببخشه، یا کدوم 20% سند برنامه ششم توسعه رو میخواد تحقق پیدا بکنه؟ یعنی همش اصلا نیستش. یا قوانین بالادستی سیاست کلان کشور اقتصاد مقاومتی کجاش دیده شده؟ یا عدم وابستگی به نفش حضرت آقا هی اشاره میکنن کجا دیده شده؟ یا بحث قانون ادبمند کردن یارانه ها، یا بحث کوچیک شدن دولت از 34، کجای این قوانین بالادستی تو بودجه دیده شده؟ یا این بودجه باید یک دخل و خرج شفاف تو مملکت باشه که حاکمیت به نمایندگی از ملت چقدر درآمد داره و کجا میخواد خرجش بکنه. دوستان من چند عدد میخوام بهتون بگم، شما ببینید این شفافیت کجاست. دوستان به ما میگن که ما 1,700,000,000,000 تومان بودجه دادیم. خب دستشون درد نکنه، من همین عدد اگه قبول بکنم، ما کلن 1,260,000 تا مال شرکت ها، 340,000 تا بودجه عمومی دولته، 900,000 تا یارانه پنهانه، یعنی در اصل 2,600,000,000,000 تومان حجم بودجه ماست. از اون چقدر شما بررسی میکنید؟ 440,000,000,000 تومان، یعنی 25% بودجه رو بررسی میکنید. 75% بودجه اصلا شما نمیبینید چی هستش. ما قسم خوردیم، ما نماینده ملتیم. شما از 2,600,000 تا 440,000 تا رو بررسی میکنید، 2,200,000 تا اصلا نمیبینید چی هستش. یه دونه عدد میزنن، 1,260,000 تا درآمد شرکت های دولتی، 1,260,000 تا هزینه شرکت های دولتی. آیا این شد بودجه بستن؟ این شد شفافیت؟ 900,000,000,000 تومان یارانه پنهان چی هستش؟ دوستان ما کل بودجه کشور را روی 1.5 میلیون بشکه نفت میبندیم، یعنی هم بحث مناطق محروم، هم عمرانی، هم حقوق دستمزد، هم سهم صندوق توسعه ملی، هم سهم شرکت نفت، روی 1.5 میلیون بشکه نفت میبندیم. بعد 2,200,000 بشکه نفت میدیم به پالایشگاه‌هامون، اصلا خبر نداریم از عددش، چقدر میفروشیم، چقدر میخریم، کجا خرجش میکنیم. یعنی 1.5 برابر کل بودجه که نفتی که روش بودجه میبندیم، اون نفت گمه. تازه وقتی من این دو تا عدد رو با هم مجمعش میکنم میشه 1.5 میلیون بشکه، به اضافه 2,200 میشه 3,700. کل دنیا میگه ما 5 میلیون بشکه و کاندنسه تولید میکنیم، 1,300 تای بقیه کجاست؟ هیچ جا دیده نمیشه. خب این عجب شد اسمش بودجه؟ این کجای بودجه هستش؟ شما خبر ندارید. بعد تازه ما چی هستیم اینجا؟ ما کارگزار ملتیم. من میگم مسئله دولت با مسئله ملت اینه که یکی مغازه بگیره، سنس تو مغازه بخره، یه پولی به مغازه به اون فروشنده بده تا واسه صاحب مغازه جنس بفروشه. مردم 2,600,000,000,000 تومان به ما پول دادن که واسه شون 62,000,000,000 به کار عمرانی بکنیم، 3% کل بودجه کشور رو. آیا دولت رو تعطیل بکنیم به نفع این مردم نیست؟ 97% بودجه رو میخوریم که 3% واسه مردم کار بکنیم؟ آخه این کجای انصافه؟ این کجای مملکت داری هستش؟ دوستان یه روش غلطی از قدیم راه افتاده، دستم بهش نمیزنیم به بهانه اینکه نارضایتی میشه. مگه معلوم مردم خیلی راضی هن از ما؟
جلوی ذره از هر کجا بگیریم سوده. حضرت آقا هم دستور فرمیدن بازنگری ساختاری توی بودجه. دوستان میگن اگه ردش بکنیم چی میشه؟ این اتفاق خاصی نمیفته. یه دو دوازده هم تصویب میکنیم، برم بودجه رو شفاف بنویسم بیارم. دوستان فقط روزانه سال بعد 100 میلیون لیتر بنزین قرار مصرف بشه. قیمت بنزین رو دیدیم 1000 تومن، بهای تمام شده بنزین واسه خود دولت 6000 تومنه. یعنی به ازای هر لیتر بنزینی که مردم تو خیابون دور دور میزنن، 5000 تومن دولت از جیب مردم داره میده به اونایی که ماشین دارن. روزانه میشه 500 میلیارد تومن. فقط سوبسید بنزین میشه سالی 180000 میلیارد تومن. حقوق دستمزد کارکنان 95000 میلیارد تومنه. یعنی من این قیمت واقعی سازی بکنم میتونم حقوق کارمندان رو 3 برابر بکنم. کل بودجه عمران کشور 60000 میلیارد تومنه. اگه من این قیمت واقعی سازی کنم فقط بنزینو میتونم بودجه عمران کشور رو 4 برابر بکنم. آیا این خدمت به نظر شما؟ ما واسه این که مردم صداشون در نیاد، پول ملت و پول مردم رو بدین بنزین تو خیابونا بسوزیم سرطان بکنیم واسه خودمون، این کجای مملکت داریه؟ خود سازمان برنامه بودجه میگه که من 900000 میلیارد تومن یارانه پنهان دارم، یعنی گاز، برق، فلان، بهمان. تقسیم کنیم به جمعیت سالی میشه 11 میلیون تومن واسه هر ایرانی، ماهی 1 میلیون تومن. یه خانواده 4 نفره میشه 35 میلیون تومن. شما 35 میلیون بده به مردم، او خیلی بهتر از ما بلده مردم چه زیر اداره بکنه. شما فکر میکنید خدمت کردید؟ آقای پور محمدی، شما اومدید 14 میلیارد تومن، 14 میلیارد دلار. با دلار 4200 میخواین بدین کالای اساسی. خب به من بگید این کالای اساسی تا حالا دادید چیکار کردید؟ تورم کالایی که با دلار آزاد اومده 40%. تورم کالای اساسی 48%. یعنی دلاری که من دادم به دلال جیب مردم نرفته، جیب دلال رفته. مگه ما کارگزار دلالیم یا کارگزار مردم؟ این چه مدل حاکمیتیه؟ 100000 میلیارد تومن ما با تفاوت ارزی اینه. شما هر خانواده هر ایرانی بالای 1 میلیون تومن میشه. مگه من چقدر میخوام گوشت بخورم نفری که اینقدر تازه میخوام بدم اون یکی لپه میخواد بیاره یا نخود میخواد بیاره؟ اینا همش رانده، همش فساده، خلاف قانون هم استش. مگه ما توی قانون برنامه نگفتیم باید سیستم مدیریت کشور، ارز کشور شناور مدیریت شده باشه؟ شما با چه حقی اومدید سیستم نرخ ثابت اعمال کردید؟ خلاف قانون اعمال کردید. یا وقتی وارد بحثای دیگه میشیم، شما اومدید مثلا طبق قانون شما کارفرمای کارمندید، باید قدرت خرید مردم رو حس بکنید، تورمت 50%. بعد اومدی 20% حقوق کارمند بردی بالا. چون حقوق کارمند 20% بردن بالا، حقوق کارگرم 20% میره بالا، یعنی 30% سفره مردم رو کوچیک کردید. تورم ایجاد شده، کارفرما جنسش رو 50% گرونتر فروخته، سرمایه گذار سودش رو برده، هزینش رو باید کارمند بده، باید کارگر بده. دوستان میگن اگه زیادش بکنیم تورم ایجاد شده، نقدیگی ایجاد میشه. شما 1,700,000 میلیارد تومن حجم نقدینگی ته، کل حقوق دستمزد 100,000 میلیارد تومن نمیشه. اگه اینا رابطه معنیدار داشتن پارسال 5% 10% حقوق کارمندا رو بردیم بالا، چرا تورم 50% شد؟ پس این نشون میده هیچ رابطه‌ای بین تورم و حقوق کارمندا نیست. ثانیاً من نماینده و شمای دولت لیاقت نداریم، کفایت نداریم تورم رو کنترل بکنیم؟ کارگر باید هزینه‌شو بده، کارمند باید هزینه‌شو بده، این کجای انصافه؟ بعد ما قانون تشدید کردیم واسه شما همسازی حقوقا، میگین نمیتونیم. چطور واسه مثلا من حسن نژاد شما یه نوبت حقوق 10 میلیون 15 میلیون پول دارید، ولی واسه اون مرله میشه تو فلان روستا 1500 پول نده بکنید دو تومن؟ اگه نیست هیچ کدوم نخورید، اگه هست دوره هم بخورید، همه مردم بخورن. چرا واسه یه عده پول هست واسه یه عده پول نیستش؟ اینا اصلا با هیچ منطقی سازگار نیست دوستان من. اینها بودجه نیست شما نوشتی، اینا خیانتی که ما داریم انجام میدیم. قیمت ها شده 3 برابر، یه یارانه 45000 تومانی میدیم سالی 42000 میلیارد تومان، هی سرکوب به ملت میزنیم که ما بهت یارانه میدیم. این پولش میدیم، این کل یارانیش شما میدیم، پول رانت یه دونه وارد کننده نمیدونم سویا و گوشت و سلطان سکه نمیشه. یا وقتی حساب کتاب میکنیم بر اساس عدالت اجتماعی، یکی 3 تا ماشین داره، ماهی 200 لیتر بنزین میسوزونه، 1 میلیون تومن یارانه بنزین میگیره، بعد کسی که فقیر ماشین نداره هیچی نمیگیره. آیا قانون هدفمند کردن یارانه‌ها این بود؟ دوستان این بودجه یه بودجه مثل بودجه سالهای قبل، هیچ اتفاق واسه مملکت نخواهد افتاد. یه پولی بگیریم این بر می‌خوام خرجش بکنیم، تازه نفت و همه چیز سرمایه آینده رو فروختیم شفاف نداد. 62,000 میلیارد 51,000 میلیارد نمی‌خوام قرض بگیریم، 25 تا تسویه کنیم، 26,000 میلیارد تازه نسل‌های بعدی رو می‌خوایم بدهکارش بکنیم. از این بودجه در نمیاد، خواهشاً ردش بکنید. 2/12 بدیم برن شفاف بودجه بنویسن، اون وقت توش فساد و دزدی اتفاق نمی‌افته. ممنونم.
متشکر.
موافق بعدی.
موافق بعد جناب آقای تابش. جناب آقای دکتر تابش تشریف ندارن. آقای تابش، جناب آقای تابش، بفرمایید. آقای تابش
کم. آقای تابش تشریف بردن.
بله بفرمایید.
فکر کردم منصرف شدم.
آقای تابش بفرمایید، 10 دقیقه در خدمت شما هست. بفرمایید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و خسته نباشید خدمت همکاران ارجمند، اعضای محترم کمیسیون تلفیق و اعضای محترم هیئت دولت. به تشکر ویژه از همکار گران قدر جناب آقای اکبریان نماینده محترم کرج که وقت موافق خیش رو به این جانب واگذار نمودن. در شرایط بسیار حساس و خطیری قرار گرفتیم، اما ملت شریف ایران در سایه وحدت و همدلی و مقاومت شرایط خطرناکتر از وضعیت امروز را از سر گذراندند. ایمان داریم که این شرایط رو نیز طی خواهند کرد. همکاران عزیز، ملت پر افتخار ایران در عین وفاداری به نظام و تعهد به آرمانهای انقلاب از همه دستاندرکاران امر گلایه‌مندند. این گلایه ها به حق است، باید برای رفع آنها با تدبیر و همدلی چاره‌اندیشی کرد. مردم باید به این باور برسند که مجلس و دولت برای حل مشکلات آنها اهتمام دارند. اعتماد مردم به مجموعه حاکمیت کلید رفع تمامی مشکلات است و کشور را در مقابل تمامی توطئه‌ها بیمه می کند. حوادث تروریستی که آخرین آنها حادثه شهادت مرزبانان غیورمان در سیستان و بلوچستان بود و توطئه‌های بین المللی همچون اجلاس شکست خورده ورشو و گسترش تحریم‌ها و تشدید جنگ اقتصادی حاکی از عمق کینه قدرت‌های استکباری و دنبال روهای ضعیف و زبون آنها در منطقه است که موجودیت انقلاب اسلامی را که در تضاد با منافع خیش می‌دانند هدف گرفتند. همکاران مخالف با برخی از موارد مطروحه در بودجه، همچنین نخبگان اقتصادی و افکار عمومی نسبت به برخی هزینه‌ها و مصارف و منابع بودجه اعتراضات به حقی دارند که میتوان این جزئیات را در حین بررسی جزء به جزء بودجه پس از رأی به کلیات اصلاح کرد. در شرایط حساس امروز کشور این بودجه صرفاً یک سند مالی نیست، بلکه به نظرم رد یا تأیید کلیات بودجه از نظر امنیت ملی هم حائز اهمیت است. بنابراین به دلایلی که توضیح خواهم داد استدعایم رأی به کلیات بودجه است. در تقویت بنیه دفاعی ما منطبق بر سیاست‌های کلی که اختصاص 5% بودجه عمومی کشور رو تکلیف می‌کند بالغ بر 24 هزار میلیارد تومان در بودجه لحاظ کردیم. بسیار شفاف، هیچ کجای دنیا با این شفافیت بودجه دفاعی رو اعلام نمی‌کنند. در مبحث نفت احکام خاصی دیده شده، اجازه عرضه نفت در بورس، پرهیز از تمرکزگرایی، پیامد اون هدایت جریان نقدینگی به سمت بورس هست به جای هجوم اون به طرف سکه و مسکن. اگر بخش خصوصی از دولت طلب دارد میتواند به جای وصول طلبش معادل اون نفت بگیره. معیشت مردم، رشد حقوق کارمندان به میزان 20%، در جدول هدفمندی سال قبل 7000 میلیارد تومان برای کمک به اقشار کم درآمد اختصاص یافته بود، امسال 20% افزایش برای افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام به بهزیستی اعمال شد و این رقم به 8400 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی، افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق کارمندان به 2 میلیون 750 هزار تومان. دولت رقم مالیات موفق را 90 هزار میلیارد تومان اعلام کرده، مکلف شده که در سال 98 حداقل 30% اون رو وصول بکنه. بودجه عمومی، افزایش بودجه عمرانی از 62 هزار میلیارد به 66 هزار میلیارد، صدور مجوز 100 هزار میلیارد تومان، تعاطر بدهی بخش خصوصی به بانک ها، تامین اجتماعی و گمرک کلی مشکل گشاست و در این عرصه‌ای که ما با تنگنا مواجه هستیم بسیاری گشایش میده در اجرای امور. توجه به مشارکت عمومی خصوصی که اثرگذاری اعتبارات دولتی رو چندین برابر میکنه. توجه به شفاف سازی، گفتم بودجه شرکت های دولتی، توجه شده به شفاف سازی بودجه شرکت های دولتی. 6 حکم انضباطی برای اعمال نظارت در کمیسیون تلفیق آورده شده. بودجه شرکت های دولتی شفاف برای اولین بار. بودجه بانک ها و بانک مرکزی شفاف. بودجه مناطق آزاد به صورت کامل شفاف اومده در بودجه. میتونیم ما هر اون چرا که خوب میدونیم در بودجه لحاظ کنیم، اما باید به پیامدهای منفی رشد نقدینگی و افزایش تورم که در نهایت موجب تضعیف پول ملی میشه و قدرت خرید مردم رو کاهش میده توجه داشته باشیم. این بودجه در شرایط بسیار سخت و خطیری تدوین شده است، نه اینکه اشکال و ایرادی بر اون وارد نیست. ما هم صدها اشکال و ایراد داریم. در شرایط این بودجه تدوین شده که بیش از 1 میلیون بشکه در روز کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت رو داریم، کاهش درآمدهای ارزی از 27 میلیارد دلار به 21 میلیارد دلار رو مواجه هستیم. امکان افزایش درآمدهای مالیاتی و گمرکی به خاطر جلوگیری از فشار به مردم و تولید میسر نبوده. ما بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد برای اولین بار در کل بودجه رو طبق تفسیر 20 پیش بینی کردیم. تفویض اختیار بیشتر به استانها شده. بودجه عمرانی رو عرض کردم افزایش داده. حالا تصور کنید این بودجه تصویب نشه، چه پیامدی داره؟ طبق آیین‌نامه این بودجه باید برگرده به دولت، حدودا 1.5-2 ماه کشور معطل میمونه تا دولت بودجه جدید بده. یا بودجه 3-12 یا 2-12 بدیم، به قول آقای قاضی پور چه اتفاقی میفته؟ بودجه 3-12 باید بر مبنای بودجه سال 97 تدوین بشه. یعنی اون معافیت ها هیچ، یعنی اون 20% افزایش حقوق کارمندان هیچ. یک بلا تکلیفی عجیب و غریبی حادث خواهد شد در بنگاه های اقتصادی، در بخش تولید، در بخش صنعت، در بخش اجرایی کشور و همه دچار یه تشتتی خواهند شد. من ضمن این که به اصلاح ساختار بودجه که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم هست تاکید دارم که باید انجام بشه و تصمیمات اساسی در اون مقطع اتخاذ بشه، باید توجه بدم به این که بدون تردید دولت در تدوین بودجه با محدودیت‌های پنهان و آشکاری دست به گریبان بوده که باید اونها رو درک کنیم. بودجه در شرایط فعلی فراتر از آن که یک سند ملی است، عرض کردم رد و تایید اون از نظر منافع ملی حائز اهمیت هست. علی‌رغم اون که انتقادهای جدی داریم همراه با مردم به بخشهایی از بودجه و اصلاح اون رو متناسب با مشی اصلاحگرانه ضروری میدانیم، از همکاران ارجمند استدعا دارم با رأی به کلیات بودجه و لحاظ کردن اصلاحات در بررسی جزئیات کشور و همراه با دولت مردم رو از سرگردانی نجات بدن تا توقفی در روند اجرایی کشور مردم و بنگاه‌های تجاری، اقتصادی و دولتی پیش نیاد. در آخر میخوام عرض کنم مردم عزیز، ما از پیشگاه شما عذرخواهیم که نتوانستیم متناسب با اختیاراتمان عمل کنیم و در مقابل شما پاسخگو باشیم. ما صدای شکستن استخوان‌های طبقات ضعیف زیر فشار اقتصادی رو میشنویم، چهره تکیده و پریشان اونها در مقابل اعضای خانواده رو در نظر مجسم میکنیم، به مقوله آسیب‌های اجتماعی حساسیم، رنج فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهی رو درک میکنیم، مشکلات بازنشستگان و فرهنگیان و کشاورزان و اصناف و صنعتگران رو خبر داریم، اما در شرایط فعلی رأی به کلیات بودجه استدعای من از همکاران عزیز و ارجمند هست که همت کنند در جزئیات انشاءالله مقاصد و منظورهایی که دارن تا حد امکان عملی خواهد شد. ما به لطف و عنایت و حمایت شما دل بسته ایم. ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند. و سلام.
متشکرم. از این که وقت کردید متشکرم. مخالف جناب آقای کاتب، نماینده محترم گرمسار و آرادان.
بسم الله الرحمن الرحیم. از اتاق فرمان خواهش میکنم این محبت بکنم پاورپوینت رو ارائه بدن خدمت همکاران. من همکاران عزیز صبح بخشی از گزارش رو محضر همکاران ارائه دادم. من استدعا میکنم چند دقیقه آخرین وضعیت کشور رو شما نگاه بکنید. هر تصمیمی که شما بگیرید یقینا به نفع نظام خواهد بود. ابتداعا شهادت فرزندان انقلاب در حادثه تروریستی سیستان بلوچستان و بازگشت سرافرازانه شهید والامقام آقای نداف به میهن اسلامیمون رو گرامی می‌دارم. عزیزان من، این تصویر اول تصویر ارقام کلان بودجه است، یعنی استفاده از مجموعه صادرات نفت خام 1,544,000 بشکه، سهم شرکت ملی نفت 14.5، سهم مناطق نفت خیز 20%، کاهش از سهم صندوق توسعه 20%، به اضافه 3% سهم مناطق نفت خیز، در واقع قیمت هر بشکه 54 دلار. ببینید همکاران، آنچه که امروز بسیار مهم است در بودجه ریزی، آقای حسن نژاد عزیز من هم اشاره کردن، پیشبینی دقیق و صحیح از درآمدها و هزینه های کشور است. ما وقتی که یک پیشبینی صحیح و دقیق از ارقام بودجه نداشته باشیم، یقینا نمیتوانیم به مردممون صادقانه بگوییم که سال آینده مملکت رو میخواهیم چگونه اداره کنیم. بیاییم در این خانه ملت با خدا عهد ببندیم که آنچه صادقانه میدانیم با ملتمون در میان بذاریم و شرایط کشور رو ملت هم بیشتر از ما درک میکنن، تا بتوانیم با شرایط موجود کشور مملکت رو اداره بکنیم. صفحه بعد رو اگر دقت بکنید، از سال 1392 ما حدوداً سالانه نزدیک به 30,000 میلیارد تومان به بودجه کشور در هزینه های جاری کشور اضافه کردیم. خب امسال که هممون داریم میگیم شرایط جنگ هست، بحرانی هست، آیا این 30,000 میلیارد تومان باید صفر میکردیم یا 30,000 میلیارد تومان به 54,000 میلیارد تومان میرسوندیم؟ من از همکارا سوال میکنم. یقینا ملت ما این رو قبول ندارن که کشوری رو که در شرایط سخت است 30,000 میلیارد تومان رو به 54,000 میلیارد تومان اضافه بکنیم. صفحه بعد رو اگر همکاران دقت بکنن، واگذاری سرمایه ما 37% درصد رشد داره. یعنی چی؟ درآمد نفتی ما 37% رشد داره. واقعا بینی به بین الله ما درآمد نفتیمون 37% رشد نشون میده. درآمد مالیاتی ما واقعا میتواند پاسخگوی واقعی درآمدهای کشور ما باشد؟ یقینا شما میدانید که این غیر ممکن است عزیزان من. ما وقتی که نمیتوانیم 105